تجلیل مارکس از کمون پاریس موقتی بود، چرا که مارکس متوجه شد که این قالب سیاسی چقدر با دیکتاتوری تک‌حزبی پرولتاریا در تناقضه. دیکتاتوری که قدرت رو کاملا در اختیار خود می گرفت و برای اعمال اون از خشونت استفاده می کرد. به همین مناسبت 2 سال بعد از آنکه اظهار داشت کمون پاریس ممکن است همان قالب سیاسی باشد که برای رهایی اقتصادی کارگران کشف شده، نوشت کارگران باید فعالیت کنند که قدرت به مؤثرترین وجه در دست دولت متمرکز شود و نباید بگذارند صحبت‌های دموکرات منشانه درباره شوراهای کمونی و خودگردانی آنها را گمراه کند. سلام، شما به 66th اپیزود از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون کتاب‌ها رو دستاویز قرار میدم تا درباره مسائلی که به نظرم مهم میان و در اون کتاب به اونها پرداخته شده بحث کنم. این اپیزود قسمت آخر از مجموعه اپیزودهاییه که به کتاب انقلاب نوشته هانا آرنت اختصاص پیدا کرده. ما در این سری اپیزودها راه طولانی پیمودیم و به مسائل مختلفی پرداختیم، از ارتباط بین جنگ و انقلاب گرفته تا علل شکست انقلاب فرانسه در نهادینه کردن آزادی. از اگزیستانسیالیسم گفتیم و فردگرایی منتج از اون که به توتالیتاریسم مجال ظهور میداد تا جامعه مصرفی که آرمان حیوان زحمتکش بود. از مرجعیت و مشروعیت قدرت مؤسس یا مجلس مؤسسان گفتیم تا به مرجعیت قانون برسیم و درباره آزادی، برابری و عدالت حرف زدیم. من سعی کردم به سوالاتی که در ابتدای مجموعه طرح کردم با کمک این کتاب و چیزهایی که آموختم پاسخ بدم. ممکنه این پاسخها قانع کننده نباشن، ممکنه اشتباه باشن، اما تلاش خودم رو کردم. در قسمت آخر از این مجموعه باید ببینیم که انقلابها چه میراثی برای ما به جا گذاشتن و آیا تونستیم از این میراث برای آینده استفاده کنیم؟ آیا در فلسفه سیاسی به انتهای راه رسیدیم و جمهوری که در آمریکا یا فرانسه برقرار شده بهترین نوع حکومتی بود که میتونستیم به اون دست پیدا کنیم و سوالاتی از این دست. آرنت در فصل آخر کتاب سعی داره در قالب فصل میراث انقلاب به این سوالات پاسخ بده. آرنت کار خودش رو از فراموش شدن میراث انقلاب آمریکا شروع میکنه و میگه میراث انقلاب آمریکا نه تنها توسط اروپاییان بلکه توسط خود آمریکایی‌ها هم فراموش شد. آمریکا به جای اون که در سنت انقلابی جهان نقشی ایفا کنه، تبدیل به سرزمین موعود توهیدستان و کسانی شده که فقط به دنبال ثروت اندوزی هستند. آرنت می نویسه وقتی به ما گفتند مرادمان از آزادی، سرمایه‌داری آزاد و آزادی سرمایه‌داری است، هیچ کار نکردیم که این دروغ شاخدار را رد کنیم و این تلقی از آزادی نتیجه فراموش شدن اهداف و ثمرات انقلاب آمریکا است. به زعم آرنت ثروت و رفاه اقتصادی در آمریکای پیش از انقلاب هم وجود داشت که نتیجه وفور منابع طبیعی در کنار حکومتی بود که چندان حضورش در جامعه حس نمی‌شد. آرنت در این فصل مخالفت شدید خودش رو با سرمایه‌داری نشون میده. مثلا می‌نویسه شاید روزی معلوم شود که رشد اقتصادی مساوی با خیر و برکت نیست، شر و لعنت است و به هر حال در هیچ وضعی نه امکان دارد به آزادی بیانجامد و نه برهانی است بر اثبات وجود آزادی. که این پیشبینی تا حدی در مورد چین محقق شد و نشون داد که بازار آزاد و رشد اقتصادی به نهادهای سیاسی آزاد منجر نشدند. اما آرنت مثال نزدیکتری هم داشت. به زعم آرنت تفاوت بین آمریکا و شوروی در این نبود که آمریکا ثروتمندتره یا فقرای کمتری داره، بلکه هر دو کشور برای بالا بردن سطح زندگی مردم، سفر به ما و اکتشافات علمی تلاش می‌کردند. بحث بر سر اینه که کدوم حکومت بهتره؟ حکومتی مبتنی بر زور یا جمهوری مبتنی بر آزادی؟ یا در مقاله انقلاب مجارستان می‌نویسه آزادی در چیزهای مادی و فعالیت‌های نظیر کار کردن و تحصیل معاش نیست که انسان باید ضمن آنها بر مادیات چیره شود، بلکه آزادی فقط در اندیشیدن و عمل کردن است. در نتیجه آرند معتقده که دادن امتیازات اقتصادی به آزادی منجر نمیشه، چون حکومت‌های مطلقه هم ولو به طور موقت میتونن این امتیازات رو بدن. یعنی تفاوت بین اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی نشون دهنده تعارض اون با جهان آزاد نیست، بلکه اتفاقا اقتصاد تنها زمینه‌ایه که میشه در اون امتیاز داد. پس تعبیر از آزادی به آزادی سرمایه‌داری و سرمایه‌داری آزاد نه تنها آزادی نیست، بلکه میتونه عاملی باشه برای سرکوب آزادی. یکی از دلایلی که انقلاب آمریکا فراموش شد ولی انقلاب فرانسه نه، این بود که انقلاب آمریکا تئوریزه نشد. یعنی بعد از اون که انقلاب به سرانجام رسید و نظم جدید مستقر شد، در آمریکا علاقه به فلسفه سیاسی رنگ باخت و متفکران و فیلسوفان پیرامون مسائل نظری انقلاب کار نکردند. در واقع یک بیزاری نسبت به تفکر انتزاعی و کلی در بین آمریکایی‌ها وجود داشت، در حالی که در انقلاب فرانسه متفکران و فیلسوفان اروپایی درباره انقلاب فرانسه مطالب بسیاری نوشتند. به نظر من این تفاوت رو میشه با شوریدگی عشق توضیح داد. تا وقتی که عاشق به معشوق نرسیده، مرتبا درباره معشوق خیال پردازی و رویا بافی میکنه، مثل متفکران اروپایی که به بنیادگذاری آزادی نرسیدند. اما وقتی عاشق به معشوق میرسه، دیگه از اون شوریدگی و خیال پردازی خبری نیست، که این در مورد آمریکایی‌ها صدق میکرد که به بنیادگذاری آزادی رسیده بودند. روح انقلابی در آمریکا که شامل اصولی چون آزادی همگانی یا خوشبختی همگانی بود، تبدیل شد به آزادی‌های مدنی و رفاه فردی برای بیشترین عده، در کنار افکار عمومی به عنوان بزرگترین نیروی حاکم بر جامعه دموکراتیک و تساوی طلب. روح انقلابی از دو عنصر تشکیل شده بود. یکی عمل بنیادگذاری که به شکل جدیدی از حکومت منجر شد، که همراه با خود نگرانی از ثبات و ماندگاری این بنای جدید رو نیز داشت، و دوم حسی از شادی و آگاهی به قدرت آغازگری انسان برای کسانی که به امر ساختن حکومتی نو مشغول بودند. اما همه اینها که گفتم یعنی چی؟ یا به عبارتی روح انقلابی چیه؟ روح انقلابی اونطور که من میفهمم یعنی تک تک آدم ها احساس میکنن که بر سرنوشت خودشون مسلطن. خودشون باید بدون هیچ چشم داشتی برای ساخت حکومت دست به کار بشن و داوطلبانه و با شور و شوق دست به عمل زده و فعالیت کنن. منظور از بنیادگذاری یعنی ساختن یک بنای جدید و پاسداری از اون، و منظور از این که حسی از شادی و آگاهی به قدرت آغازگری در انسان وجود داره، یعنی داوطلبانه و از روی شوق و ذوق به ساختن و آباد کردن دست زده بشه. این حس که هر فرد در اداره امور کشور موثره و به حساب آورده میشه، همون حس روح انقلابیه. آرنت میگه در فلسفه سیاسی هر دو این عناصر در تضاد با هم قرار گرفتن. اولی که نگران بود مبادا ثبات بنای جدید مورد خطر قرار بگیره، مترادف شد با محافظه‌کاری، و دومی که حس شادی از آغازگری انسان رو با خود داشت، مترادف شد با لیبرالیسم پیشرو. آرنت ادامه میده شاید یکی از نشانه های شکست ما این بوده که این دو عنصر روح انقلابی رو با هم در تضاد دیدیم. این روح انقلابی قبل از وقوع انقلاب ها در اندیشه های سیاسی و نوشته های کسانی چون مونتسکیو و هرینگتون وجود داشت و سعی میکرد مردم رو برای رویدادهای آینده که هنوز مشخص نبود تا چه حد عظیم هستند آماده کنه. روح انقلابی به دنبال دوام و ثبات قلمرو عرفی بود. علت این که متفکران سیاسی از حکومت جمهوری استقبال میکردند تصوری بود که از دوام این نوع حکومت داشتند، نه خصلت برابری طلب اون. مثلا ستایش از جمهوری های اسپارت و ونیز به این دلیل بود که تصور می شد این نوع حکومت ها با ثبات‌ترین و ماندگارترین حکومت ها در طول تاریخ بودند. همچنین علاقه به واژه سنا نیز به دلیل ثبات و اقتداری بود که این کلمه القا می کرد. اما چرا مردم عصر جدید به دنبال حکومتی بودند که ثبات داشته باشه؟ یک دلیلش انتقال غایت آرزوهای مردم از اون جهان به جهان عرفی بود. مردم عصر جدید حکومتی می‌خواستن که بر روی زمین جاودان باشه. مثلا هرینگتون می‌نویسه کشوری که درست سامان بیابد، امکان دارد به هر علت داخلی عمری به درازی خود دنیا پیدا کند یا جاودان شود. این از دنیای شدن مردم نشأت می گرفت. مردم بیشتر از اون که نگران آخرت باشن، نگران دنیا بودن. حتی مردم بسیار مذهبی هم دنبال حکومتی بودن که آزادشون بگذاره هر طور که خودشون میخوان راه رستگاری رو در پیش بگیرن. از نظر بنیادگذاران آمریکایی دموکراسی به این دلیل مردود بود که تاریخ بی ثباتی اون رو نشون داده بود. به نظر بنیادگذاران حکومت دموکراسی چون تحت تأثیر عقاید عامه مردم و هیجانات توده‌ای بود و باعث می‌شد که تحت این هیجانات عقاید همه یکسان بشه، مورد رغبت و تمایل نبود. چون در حالتی که عقاید همه یکسان بشه دیگه نمیشه از آزادی عقیده صحبت کرد، چون دیگه عقیده مستقلی وجود نداره که بخواد آزاد باشه. اینجا آرنت صراحتاً نشون میده که دموکراسی مساوی با جمهوری نیست و مساوی دونستن اونها خطاست، چون دموکراسی مساوی است با حکومت جبر و زور. در دموکراسی عده‌ای از مردم شخصاً حکومت میکنن، اما در جمهوری مردم نمایندگانی رو انتخاب میکنن که نماینده عقیده و تنوع منافع اونهاست. نکته‌ای که باید به اون توجه کرد تفاوت بین عقاید و منافع مردمه. در آمریکا نمایندگان عقاید در مجلس سنا جمع شدن و نمایندگان منافع در مجلس نمایندگان. منافع در خدمت گروهه که این گروه میتونه اکثریت مردم جامعه باشه، اما عقیده فردیه. فردی که با دوراندیشی و آهستگی و آزادی عقلش رو به کار میاندازه. عقیده باید در معرض تبادل نظر آزادانه با دیگران قرار بگیره، تا جایی که میشه از سلیقه و هوس شخصی جدا شده و نظری پالوده از اون به دست بیاد. عقاید مردم به این خاطر مهمه که در انقلاب ها مشخص شد اگر چیزی برخلاف نظر مردم باشه ممکنه به سرنگونی حکومت منجر بشه. حتی اینکه عوام فریبان میتونن با سوار شدن بر روی خواست مردم پله های ترقی رو طی کرده و حکومت رو به دست بگیرن نشون از قدرتی داره که عقاید مردم میتونه داشته باشه. قدرت هم مثل تفکر وقتی تنها باشه کمرو و محتاطه، ولی قدرت برخلاف تفکر تا دیگرانی نباشن که به آنها تکیه کنن اصلا وجود خارجی نخواهد داشت. قدرت نیاز به پشتیبانی داره. حتی دیکتاتورها هم نیاز به پشتیبانی و اطاعت دیگران دارن تا قدرت داشته باشن. پس لازمه که برای عقاید مردم یک صافی قرار داده بشه تا از هرج و مرج عقاید جلوگیری بشه. هرج و مرجی که ما امروز در شبکه‌های اجتماعی به روشنی و وضوح می‌بینیم. انواع و اقسام تحلیل‌هایی که به محض رخ دادن حادثه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توسط همگان منتشر میشه که بسیاری از اونها از ابتدایی‌ترین اصول عقل سلیم هم تبعیت نمی‌کنن و بر پایه حدس و گمانه‌زنی استوارن از همین دستن. اگه بنا باشه که نظراتی تا این حد متناقض در اداره امور به کار گرفته بشن، چیزی جز هرج و مرج نصیب جامعه نخواهد شد. پس باید نهادی باشه که این عقاید متضاد رو بررسی کرده و نزدیکترین اونها به واقعیت رو انتخاب کرده و درباره اونها بحث کنه. به همین دلیل آرن رجوع به همه پرسی رو رد میکنه، چون به نظر او همه پرسی یعنی سیطره لگام گسیخته افکار عمومی و مساوی با سلب حق اظهار نظر و نظارت بر حکومت. چون وقتی چیزی به رأی گذاشته میشه و اکثریت به اون رأی میدن، مبنای کار و عمل میشه اکثریت و این چیزی جز دیکتاتوری اکثریت نیست. اما تکلیف روح انقلابی چه میشه؟ اگه نهادهایی مثل مجلس سنا و دیوان عالی ایجاد میشن که نمایانگر ثبات و البته محافظه‌کاری هستن، چه بر سر روح انقلابی که نیروی عمل و حق نوجویی و آغازگری بود میاد؟ اگر هدف و غایت انقلاب بنیاد گذاری باشه، پس روح انقلاب باید روحی تلقی بشه که فقط مشتاق آغازگری و نوجویی نباشه، بلکه به دنبال بنیاد نهادن چیزی پایدار و دائمی هم باشه. پس اگر نهادی ماندگار برای حفظ روح انقلابی ایجاد شه، نقض غرض کردیم، چون داریم تشویقش میکنیم که دست به کارهای تازه تر بزنه و کار تازه تر یعنی از بین بردن نهاد پایدار. یا به عبارت دیگه داریم نهادی پایدار میسازیم که نهادهای پایدار رو نابود کنه. یعنی اول باید خودش رو نابود کنه. پس آیا باید آزادی عمل رو قربانی نهادهای پایدار کرد؟ به عنوان مثال جفرسون ناراحت بود که چرا فقط نسل خودش باید قادر باشن که دست به عمل بزنن؟ چرا باید قانون اساسی آمریکا اونقدر مقدس باشه که نشه به اون دست زد؟ جفرسون اعتقاد داشت که هنوز قانون اساسی به اون درجه از کمال نرسیده که بتونیم دگرگونی ناپذیر قلمدادش کنیم و احتمالاً هیچ وقت هم به کمال نرسه. جفرسون تنها حقوق ذاتی و سلب نشدنی انسان‌ها رو دگرگونی ناپذیر می‌دونست. یکی از این حقوق‌ها حق شورش و انقلاب بود. جفرسون اعتقاد داشت درخت آزادی گهگاه باید با خون میهن‌پرستان و جباران آبیاری شود. این خون به منزله کود طبیعی آن درخت است. یعنی آزادی این نیست که یک بار برای همیشه اون رو به دست بیاریم و تمام، بلکه برای آزادی مرتباً باید مبارزه کرد. حکومت‌ها، سنت‌ها و هر آنچه که بعد از یک مبارزه طولانی برای استقرار آزادی به وجود اومدن، ممکنه در آینده دست و پاگیر بشن یا حقوقی از مردم رو به مرور سلب کنن. باید حق شورش و انقلاب محترم شناخته بشه تا دوباره شاهد حکومت جبر و زور نباشیم، حتی اگر این حکومت ناشی از جبر قانون اساسی باشه که زمانی بسیار مترقی و پیشرو به نظر می رسید، اما امروزه کارکرد خودش را از دست داده و شاید خود باعث انواع جدیدی از جبر و زوری بشه که در گذشته ناشناخته بود. اما جفرسون این جملات رو 2 سال قبل از انقلاب فرانسه نوشته بود. وقتی وقایع انقلاب فرانسه اتفاق افتادن از نظر خود برگشت و دیگه قائل به این نبود که برای رسیدن به آزادی باید دست به خشونت زد و با خون انقلابیون و جباران درخت آزادی رو سیراب کرد، چرا که متوجه شد خشونت به ایجاد آزادی ختم نمیشه. برای همین پیشنهاد داد که در قانون اساسی پیشبینی بشه که به صورت دوره‌ای در اون تجدید نظر صورت بگیره، که این دوره‌ها مساوی بود با عمر یک نسل. جفرسون تلاش داشت تا هر نسل بتونه حکومتی رو انتخاب کنه که بیشتر از همه به سعادتش کمک میکنه. جفرسون میدید که آزادی که از انقلاب به دست اومده به مردم نرسیده، یعنی همه امکان بحث و تبادل نظر و بیان عقایدشون رو ندارن و این امکان تنها به نمایندگان مردم اعطا شده. مردم تنها زمان انتخابات میتونن نظر خودشون رو ابراز کنن و قدرت داشته باشن. بعد از اون قدرت دوباره به نمایندگان مردم برگردونده میشد. از طرف دیگه نمایندگان مردم نمیتونن از رأی و نظر مردمی که به اونها رأی دادن باخبر بشن و امکان این کار وجود نداره، مگه اینکه مرتبا دست به نظرسنجی بزنن که عملا ممکن نیست. البته در این شکی نیست که دموکراسی مستقیم قابل اجرا نیست، اما در حکومت انتخابی هم 2 حالت وجود داره. اول اینکه مردم نماینده انتخاب میکنن که خودشون مستقیم دست به عمل سیاسی نزنن، و دوم اینکه حکومت انتخابی به معنای حکومت نمایندگان بر مردم با نظارت خود مردم. در حالت اول حکومت تبدیل میشه به جمعی از متخصصان که کارشون رسیدگی کردن به خواستهای مردمیه که نمایندهشون هستن، و سطح حکومت به اداره کارها و رسیدگی به امور محدود میشه که دیگه نه جایی برای قلمرو عمومی میمونه نه عمل کردن. سیاست تبدیل به امور میشه که کارشناسان باید درباره اون تصمیم بگیرن و جایی برای مشارکت در حکومت باقی نمیمونه. اما در حالت دوم که به واقعیت نزدیکتره، باز شاهد فرمان روایان و فرمان برداران هستیم. یعنی حق مشارکت در حکومت باز هم از مردم سلب میشه و در اختیار عده معدودی قرار میگیره که سیاست رو مختص به خودشون میدونن. در واقع تمامی دستاوردهای انقلاب و نظامی که مردم سعی در سرنگونی اون داشتن دوباره ظاهر میشه. در این حالت مردم یا دچار دلمردگی و بی‌اعتنایی میشن که آزادی همگانی رو به نابودی میکشونه، یا باید روح مقاومت رو در خودشون زنده نگه دارن که دوباره به انقلاب ختم خواهد شد. آمریکایی‌ها تونستن سیستمی درست کنن که مانع سوء استفاده از قدرت بشه. اما نتونستن برای مشارکت عمومی در حکومت کاری بکنن. به زعم آرن در آمریکا روح انقلابی بر اثر انقلاب پژمرد و از میان رفت و بزرگترین دستاورد مردم آن کشور یعنی قانون اساسی آمریکا سرانجام فخیمترین ارمغان انقلاب را از دستشان بیرون آورد. یعنی قانون اساسی که خود به امر مطلق و مقدس تبدیل شد راه را بر حق آغازگری و نوجویی انسانها بست. در فرانسه برعکس بود. روح انقلابی یعنی اون شور و شوق و آغازی تازه و دست به عمل زدن که در آمریکا پیش از انقلاب وجود داشت در فرانسه بعد از انقلاب به وجود اومد. خودگردانی در آمریکا قبل از انقلاب وجود داشت و چون وجود داشت اونقدر بدیهی و واضح بود که بنیادگذاران آمریکا لزومی ندیدند در قانون اساسی از این نهاد حمایت کنند. در نتیجه خودگردانی محکوم به نابودی شد. اما در فرانسه و در آستانه انقلاب خودگردانی در کمون پاریس و انبوهی از انجمنها و محافل دوباره مجال ظهور پیدا کرد. از نظر روبسپیر هدف از این انجمنها آموزش همشهریان و تنویر افکار آنان بود بر اساس مبادی حقیقی قانون اساسی و منتشر ساختن نوری که بقای این قانون را امکان پذیر کند. در عوض نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند این انجمنها تا پیش از پیروزی انقلاب کار کرد داشتند و الان که انقلاب پیروز شده نیازی به این انجمنها نیست. اما روبسپیر اعتقاد داشت اگر غایت انقلاب حفظ آزادیه، در نتیجه تنها جایی که آزادی میتونه ظهور و بروز داشته باشه و شهروندان از این آزادی برخوردار باشن همین انجمن هاست. در نتیجه حمله به انجمن ها رو حمله به آزادی میدونست. اما به محض دستیابی به قدرت روبسپیر همونی رو کرد که از اون انتقاد میکرد و حمله به انجمنها رو آغاز کرد و اونها رو انجمنهای به اصطلاح خلقی نامید و برای سرکوب اونها دست به دامن انجمن بزرگتر یعنی ملت فرانسه شد. اما از اونجا که ملت فرانسه اونقدر بزرگ بودن که نمیتونستن در یک اتاق جمع بشن و عقاید خود رو به زبون بیارن، ناگزیر شدن برای خود نماینده انتخاب کنن و انجمنهای محلی کوچک تعطیل شدن و حکومت در دستان عده‌ای اندک متمرکز شد. روبسپیر به خوبی خطر انجمنها رو فهمیده بود. مردم در بیرون از مجلس انجمنهای سیاسی تشکیل داده بودند و مطالبات خود رو می‌خواستند و این خطر وجود داشت که اگر به این مطالبات رسیدگی نشه باز انقلاب جدید در راه باشه. خواسته اصلی این انجمنها رفع فقر بود و به نظرشون وظیفه قانونگذار جز این نبود. از طرفی روبسپیر گمان میکرد اگه بخواد کاری انجام بده باید وحدت عقیده وجود داشته باشه یا همون اتحاد مقدس بین ملت و فرمان روا. همه دیکتاتورها اینطوری فکر میکنن. گمان میکنن اگه همه با اون نباشن کاری از پیش نخواهد رفت و اگه کسی در این وسط نظر دیگه‌ای داشته باشه یا خائنه یا در بهترین حالت نادان. انجمنها مانعی برای این وحدت عقیده بودن. در نطق یکی از اعضای این انجمنها آمده همشهریان، نام انجمن خلقی نامی والاست. اگر بنا باشد حق گرد آمدن در انجمنها ملغا گردد یا حتی تغییر داده شود، از آزادی چیزی جز اسمی بی‌مسما به جا نخواهد ماند. برابری به اندیشه پوچ مبدل خواهد گشت و جمهوری استوارترین سنگر خود را از دست خواهد داد. و همینطور هم شد. مثلا سن جوست یار قار روبسپیر که تا قبل از به قدرت رسیدن طرفدار انجمنها بود، بعد از به قدرت رسیدن گفت جای آزادی در زندگی خصوصی مردم است. این آزادی را ابداً نباید به هم زد. و با این حرف فاتحه انجمنها و ارگانهای مردمی را خوند. در نتیجه خودگردانی نابود شد تا حکومت متمرکز به وجود بیاد. نکته اینجاست که خودگردانی محلی و انجمنهای اینچنینی با نظام حزبی هم همخوانی نداشت. ظهور دولت ملتها باعث رشد نظام حزبی و شکست نظام شورایی بود و همین دلیله که احزاب چپ انقلابی و جناح راست ارتجایی همیشه با نظام شورایی دشمن بودند. آرنت به وضوح طرفدار شوراهاست و طرفدار این که کشور باید به اجزای کوچکتر تقسیم بشه تا مردم بتونن در اداره کشور سهم داشته باشن. به زعم جفرسون حکومت فدرال باید بازوی خارجی انقلاب باشه و بازوی داخلی باید در اختیار ایالت‌ها باشه. هرچند که به نظر جفرسون ایالت‌ها هم برای مشارکت دادن به مردم بسیار بزرگ بودند. در نتیجه باید جمهوری نواحی تشکیل میشد، جمهوری‌هایی که اعضای اندک داشته باشند و هر فرد بر اساس کاری که از او برمیاد در اداره امور حکومت سهیم باشه. به نوشته آرن، هیچ کس خوشبخت یا آزاد نیست مگر آنکه در قدرت همگانی سهیم و شریک باشد. سهیم بودن در قدرت همگانی با دیدگاهی که انقلاب رو عامل کسب قدرت میدونست و قدرت رو به معنای استفاده از خشونت در تناقض بود. وقتی انقلاب از راه رسید، مشخص شد قدرتی برای به دست گرفتن وجود نداره و انقلابیون دو راه بیشتر نداشتن. یا دوباره قدرت تشکیلات حزبی خود رو برقرار کرده و جایگزین قدرتی بکنن که اکنون به واسطه انقلاب سرنگون شده، یا به مراکز جدید قدرت انقلابی که بدون کمک اونها ایجاد شده بود بپیوندند. و همین دلیل تجلیل مارکس از کمون پاریس موقتی بود، چرا که مارکس متوجه شد که این قالب سیاسی چقدر با دیکتاتوری تک‌حزبی پرولتاریا در تناقضه. دیکتاتوری که قدرت رو کاملا در اختیار خود می‌گرفت و برای اعمال اون از ابزارهای خشونت استفاده می‌کرد. به همین مناسبت دو سال بعد از اون که اظهار داشت کمون پاریس ممکن است همان قالب سیاسی باشد که برای رهایی اقتصادی کارگران کشف شده، نوشت کارگران باید فعالیت کنند که قدرت به مؤثرترین وجه در دست دولت متمرکز شود و نباید بگذارند صحبت‌های دموکرات منشانه درباره شوراهای کمونی و خودگردانی آنها را گمراه کند. در نظر مارکس این شوراها چیزهای موقتی بودند که انقلاب رو پیش می بردن، نه شکل جدیدی از حکومت، و بعد از پیروزی انقلاب باید جای خود رو به دیکتاتوری پرولتاریا می دادن. اینجا می بینیم که چه شباهت عجیبی بین روبسپیر و مارکس وجود داره، یا به عبارت دقیق تر مارکس چه الگوبرداری دقیقی از انقلاب فرانسه کرده. به همین سیاق می بینیم که اتحاد شوروی دروغی بیش نبوده، چون عملا شورایی وجود نداشت، بلکه حکومتی تک‌حزبی بود که با خشونت قدرت رو به اقمار خود اعمال می کرد. ولی این عنوان موند، چون شوراها از محبوبیت بالایی نزد مردم برخوردار بودند. لنین هم شوراها رو به نفع حزب بولشویک نابود کرد، چرا که همچون انقلابیون پیش از خود از نهادهای جدید می ترسید و همون ساختاری رو برقرار کرد که با انقلاب نابودش کرده بود. احتمالاً شما همین نقل قول از استالین رو شنیده باشید که وقتی مادرش از او پرسید الان دقیقاً چی کار است، او در پاسخ گفته بود تزار یادت هست؟ من الان یک تزار هستم. آرند برای اینکه نشون بده شوراها چه نقش عظیمی در روحیه انقلابی ایفا می‌کنند، در مقاله بلند انقلاب مجارستان ترتیب سرکوب انقلاب رو اینطور شرح میده. اولین و خونین ترین ضربه‌ای که به منظور سرکوب وارد آمد متوجه شوراهای انقلابی بود که نه تنها نماینده کل ملت، بلکه ارگان واقعی عملکرد ملت نیز به شمار می آمدن. از این طریق بود که ملت دوباره به حالت عجز در آمد و راه برای قدم بعدی که کوبیدن شدید بی قید و شرط دانشجویان و روشنفکران و دیگر ارگانهای خواهان آزادی افکار و عقاید بود هموار شد. تازه پس از آن به انحلال شوراهای کارگری پرداختند که به دیده دیکتاتوری بیشتر جانشینان سندیکاهای تحت کنترل حزب می‌نمودند تا آنکه ارگان‌های واقعی سیاسی باشند. آرن در ادامه میگه این نحوه سرکوب اتفاقی نبود، چرا که در لهستان هم دقیقاً به همین ترتیب عمل شد. آرن از اینجا نتیجه میگیره که حکومت مطلقه خطرناکترین دشمن خود را آزادی عمل می‌دونه و آزادی اندیشه دشمن کم خطرتریه. اما چرا آزادی اندیشه دشمن کم خطرتریه؟ مگه انقلابگران حرفه‌ای که عمر خود رو در راه مبارزه صرف کردن همون کسایی نیستن که موتور محرکه انقلاب ها هستن؟ مگه این نیست که اونها هستن که مردم رو آگاه میکنن؟ آرن میگه انقلابگران حرفه‌ای نقش مهمی در تمامی انقلاب‌ها ایفا کردند، اما در هموار ساختن راه انقلاب تأثیر نداشتند. اونها فروپاشی دولت و جامعه رو میدیدن و تحلیل میکردن، اما برای تسریع و هدایت انقلاب کار چندانی انجام نمیدادن، یعنی در واقع کار چندانی از دستشون ساخته نبود. انقلاب کاملا خودانگیخته صورت میگرفت و معمولا اینطور بوده که ابتدا انقلاب رخ داده و انقلابگران حرفه‌ای از کنج زندان یا کتابخانه یا کافه رها شدن و به جمع انقلابیون پیوستن. معمولا اکثر گروه ها و احزاب از وقوع انقلاب شگفت زده و غافلگیر شدند. به زعم توکوویل رژیم سلطنت پیش از ضربه های فاتحان سقوط کرد، نه در زیر آن ضربات، و غالب و مغلوب هر دو از این پیروزی به شگفت آمدند. نقش انقلابگران حرفه‌ای انقلاب کردن نیست، بلکه به دست گرفتن قدرته که اون هم وابسته به اینه که چقدر بین مردم شناخته شده باشند. این انقلابگران تنها کاری که کردن تقلید عمدی از رویدادهای گذشته بود، چون تنها چیزی که میشناختن گذشته بود. در نظر اونها شوراها از پیش محکوم به شکست بودن، چون دموکراسی مستقیم امکان پذیر نبود. شورا رویای رمانتیکه که برای یک لحظه زودگذر به حقیقت پیوسته تا نشون بده آرزوهای مردمی که نسبت به حقایق زندگی آشنا نیستن سراب بیش نیست. اما همین هایی که ادعا دارن نسبت به حقایق زندگی آشنا هستند، از پیش نظام حزبی و حکومت انتخابی رو انتخاب کرده بودند و به جای اون که خودجوش باشن از فرمول هایی که قبل‌تر ساخته شده بود استفاده می کردن. اگه در قرن 18 و 19 ملت جای پادشاهان و سلطنت مطلقه رو گرفت، در قرن 20 حزب جایگزین ملت شد. نظام حزبی و نظام شوراها تا پیش از عصر انقلاب ها وجود نداشتند. هر دو از این اندیشه بیرون اومدن که همه مردم حق دارن که در امور سیاسی مشارکت کنند. اما نظام شوراها در حین انقلاب و از دل مردم و به صورت خودجوش ایجاد شدند، در حالی که احزاب در حین انقلاب به وجود نیومدند. احزاب یا از خلال دستبندی های درون مجلس به وجود اومدند، یا اگه خارج از مجلس بودند بر طرفداری از مجلس پافشاری میکردن. اگه حزبی دست به مبارزه بزنه، در واقع از اصول خود که حمایت از مجلس تخطی کرده. یکی دیگه از تفاوت‌های بین احزاب و شوراها در همین نکته نهفته است. احزاب عملاً نمیتونن دست به عمل بزنن، چون دست به عمل زدن احزاب یعنی فساد و انحراف از هدف اصلی که حزب برای اون ایجاد شده، یعنی به دست آوردن کرسی در مجلس حکومت فعلی. در حالی که غایت شوراها مشارکت مستقیم در امور همگانیه. به نظر آرنت وجود حزب بر سه فرض زیر استواره. 1. مشارکت شهروندان در امور همگانی باید با استفاده از ارگانهای عمومی که در اینجا حزب تضمین بشه. 2. مشارکت شهروندان در امور همگانی لازم نیست و لایه‌هایی از مردم که به تازگی حق رأی پیدا کردن باید به انتخاب نماینده اکتفا کنند. و 3. در یک نظام حکومتی که تلاش داره بهروزی اجتماعی ایجاد کنه، هر مسئله سیاسی نهایتاً باید به یک مسئله اداری تبدیل بشه که توسط کارشناسان و متخصصان حل و فصل میشه. در واقع مدیریت جانشین سیاست میشه. مشارکت مستقیم مردم که در شوراها رخ داد برای پیشبرد انقلاب لازم بود. اما هیچ حزبی نمیتونست بعد از استقرار یک جمهوری مبتنی بر شوراها وجود داشته باشه. پس در نتیجه احزاب بر این باور بودند که ادامه حیات شوراها بعد از پیروزی انقلاب چیزی جز هرج و مرج و اقدامات خرابکارانه نخواهد بود. باید توجه داشت که انقلابیون حرفه‌ای به دلیل بی‌صداقتی یا دورویی یا شهوت قدرت سعی در نابودی شوراها نداشتند. هرچند که اینها هم بود، اما واقعا معتقد بودند که هدف حکومت ایجاد رفاه و آسایش مردمه و غرض از سیاست اداره اموره، نه اقدام مستقیم و مشارکت همگانی. تفاوت بین نظام شورایی و نظام حزبی تفاوتی در نحوه اداره حکومت. شوراها به مشارکت مستقیم مردم در امور همگانی معتقدند و نظام حزبی به انتخاب نماینده. مشکل اینجا بود که از دل شوراها به جای مدیر رجل سیاسی بیرون میومد. رجل سیاسی در زمینه روابط انسانی که بر اصل آزادی مبتنیه باید بدونه که چگونه با افراد معامله کنه. در حالی که یک مدیر در حیطه‌ای که در اون ضرورت حاکمه باید بدونه که چگونه مردم و کارها رو اداره کنه. هر وقت شوراها خواستن عمل کردن رو وارد مدیریت کنن کار به هرج و مرج کشیده. ناتوانی شوراها در اداره امور به علت خصلت سیاسی اونهاست. در مقابل احزاب در اداره امور موفق تر عمل کردن و در همون جایی که شوراها شکست خوردن پیروز شدن. اما همون دلایلی که به پیروز شدنشون انجامید، یعنی بنا رو بر قدرتمداری و اولیگارشی قرار دادن، موجب سلب اعتماد سیاسی از اونا شد. درسته که جامعه امروز جامعه توده‌ایه، اما دلیلی وجود نداره که این جوامع به سمت جنبش‌های توده‌ای حرکت کنن، مگه اون که نظام حزبی باعث دشمنی و فاصله مردم از حکومت بشه. هرچقدر مردم از نظام حزبی فاصله بگیرن، احتمال ایجاد جنبش‌های توده‌ای بیشتر و اقبال این جنبش‌ها نزد مردم بیشتر میشه. اما این عدم تفاهم دو سویه بود. همونطور که احزاب نفهمیدن شوراها نوید ظهور شکل جدیدی از حکومت رو میدن، شوراها هم نفهمیدن که حکومت چه وظایف سنگینی رو برای اداره امور بر عهده داره. اشتباه شوراها این بود که نتونستن تفاوتی که بین عمل مشارکت در امور همگانی با مدیریت و اداره امور وجود داره رو به درستی تشخیص بدن. مطالبات شوراها عمدتاً سیاسی بود و علاقه‌ای به مسائل اجتماعی و اقتصادی نداشتند که به نظر احزاب یکی از نشانه‌های طرز فکر لیبرالیستی و انتزاعی طبقه متوسط بود. آرن در انقلاب مجارستان می‌نویسه: نمی‌دانیم که آیا این نظام می‌توانست به مرور جوابگوی خواست‌های سیاست مدرن باشد. نمی‌دانیم که به چگونه اصلاحاتی نیاز دارد. توان تحمل آن به مثابه یک پیکر سیاسی تا چه اندازه است و آیا دموکراسی شورایی و اصول انتخاباتی و گزینشی که اساس آن را تشکیل می‌دهند در کشورهای پرجمعیت نیز برای جانشینی دموکراسی الگوی مناسبی هستند؟ اما با این حال باید توجه کنیم که تفاوتی ماهوی بین حزب‌ها در اروپا و نظام دو حزبی در آمریکا و بریتانیا وجود دارد. در نظام دو حزبی آمریکا و بریتانیا هر دو حزب در نهادهای حکومتی حضور دارند و قدرت بین اونها تفکیک شده. اما نظام‌های چند حزبی اروپا دید متفاوتی به قدرت دارند و قائل به تفکیک قوا نیستند. حزب‌های امروزی چند خصیصه دارند. اول اینکه قدرت رو به دست عده‌ای اندک میدن. دوم اینکه درون حزب دموکراسی وجود نداره. سوم اینکه حزب سعی داره قدرت رو به کلی قبضه کنه و در نهایت ادعای حزب اینه که آری از خطاست. به زعم آرن احزاب آمریکا و تا حدی بریتانیا از این ویژگی ها به دورند. با اینکه این نظام دو حزبی تونسته حقوق و آزادی های قانونی رو تضمین کنه، اما باز هم نتونسته مشارکت شهروندان در امور همگانی رو ممکن کنه. در واقع دموکراسی دو حزبی هم یک اولیگارشی ساخته که خوشبختی و آزادی همگانی رو فقط حق عده‌ای معدودی میدونه که در سیاست حضور دارن. در واقع سعی این نظام فراهم کردن رفاه خصوصیه. آرند می‌نویسه: تردید ندارم که راه سیاست هرگز راه زندگی عوام نبوده است و نخواهد بود. اما آرند با حکومت اولیگارشی و سلطه عده‌ای قلیل مخالفه و معتقده که سیاست همون حکمرانی نیست. پس با منحصر کردن سیاست به حکمرانیه که راه سیاست از راه زندگی عوام جدا میشه. آرند ادامه میده: اینکه در سیاست همیشه نخبگان مقدرات سیاسی جامعه را تعیین کردن و غالباً بر آنها سلطه راندند، از یک سو نمایانگر نیاز شدید عده‌ای قلیل به حفظ خود در مقابل عده‌ای کثیر و حراست جزیره‌ای است که در دریای ضرورت به منظور آزاد زیستن برای خود درست کردند و از سوی دیگر نمودار مسئولیتی است که خود به خود بر دوش کسانی که نگران سرنوشت دیگرانند قرار می‌گیرد. اما این نیاز و مسئولیت نیست که جوهر زندگی این عده باشه، بلکه آزادیه. یعنی هدف این نخبگان در درجه اول اینه که با همترازان خود حشر و نشر داشته باشند. نظام حزبی ایجاب میکنه که حکومت مردم به دست نخبگان برخواسته از میان مردم جانشین حکومت مردم به دست مردم بشه. با اینکه احزاب روند ورود افرادی از طبقات پایین‌تر به سیاست رو تسهیل کردن، اما نتونستن که توده مردم رو وارد سیاست کنن و به اونها امکان مشارکت در امور همگانی رو بدن. رابطه بین مردم و گروه نخبگانی که تونستن بین خود فضای سیاسی به وجود بیارن، همون رابطه بین فرمانروا و فرمانبرداره. آرنت به دنبال فضاییه که مردم همه به امر سیاست مشغول باشن و از بین همین مردم نخبگان انتخاب بشن. آرنت میخواد سیاست به حرفه و پیشه تبدیل نشه و نخبگان بر اساس معیارهای غیر سیاسی انتخاب نشن. توصیفی که آرنت از حکومت شوراها ارائه میده به این شکله که ابتدا مردم با جمع شدن دور هم و برای انجام کاری شورای میسازن. در این شورا همه با هم برابرن. بعد از دل همین شوراها نمایندگانی انتخاب میشن که به شوراهای بالاتر راه پیدا میکنن. شوراهایی که از همین اعضای منتخب شوراهای پایین دستی ایجاد شدن. در این شوراهای بالادستی هم همه با هم برابرن. نه کسی بر کس دیگه تقدم داره و نه ارجحیت. اگه همین روند ادامه پیدا کنه، یک هرم قدرت تشکیل میشه که در رأس هرم یک شورا قرار داره که به همین ترتیب اعضای اون منتخب شوراهای پایین دستی هستن. آرنت میگه در این حکومت اقتدار نه از پایین سرچشمه میگیره و نه از بالا و هر کدوم از مقاطع هرم خود دارای اقتداره. به زعم آرنت بزرگترین موزل سیاسی عصر جدید این بود که بین برابری و اقتدار سازش ایجاد کرد، نه بین آزادی و برابری، و اعتقاد داره که این حکومت میتونه چاره این کار باشه. به عبارتی فردی که از پایین‌ترین لایه‌های شوراها به بالاترین لایه‌ها منتقل شده با همه اعضای شوراها در یک سطح قرار داره، ولی بر اساس شایستگی ذاتی و توان اقنای همگنان خود تونسته منتخب دیگران باشه. در این سیستم هیچ مرجعی برای اعتبار بخشی به اعضا وجود نداره و مرجع اعتبار رفتار و گفتار فرد و اعتمادیه که بین اعضا وجود داره. آرنت با نقل قولی از جفرسون نشون میده که این نوع از حکومت احتمالاً میتونست نتایجی خارج از تصور به بار بیاره. جفرسون گفته بود با یک هدف آغاز کنید. شوراها خودشان به زودی نشان خواهند داد که برای کدام مقاصد دیگر نیز بهترین وسیله‌اند. آرنت وظیفه یک حکومت خوب را فراهم کردن چنین بستری میدونه تا به افرادی که علاقه دارند در امور همگانی سهیم باشن امکان مشارکت در امور داده بشه. در این شیوه دیگه رأی‌گیری وجود نخواهد داشت و کسانی اداره امور کشور رو بر عهده خواهند گرفت که فقط در بند خوشبختی فردی نیستند و غم دیگران رو هم دارند. کسانی که از این سیستم داوطلبانه کنار میرن خودشون خواستن و کسی اونها رو مجبور نکرده. اما آرنت به این سوال پاسخ نمیده که در این سیستم احتمالاً باز هم موزل مدیریت وجود خواهد داشت. اگه از دل شوراها رجل سیاسی بیرون میاد، پس چه کسی قرار مملکت رو اداره کنه؟ البته آرنت این طرح رو خیلی خام و به صورت خیالی مطرح میکنه و میگه شاید اگر شوراها ادامه پیدا میکردن به چنین ساختاری میرسید که انتخاب نخبگان سیاسی در اون به این شیوه که شرح داده رخ میداد. اما سوال همچنان باقیه. چگونه باید کشور را اداره کرد که هم همگان در امور عمومی مشارکت داشته باشند و هم کشور دچار تشدد تصمیم گیری نشه؟ و از همه مهمتر، آیا وظیفه یک حکومت خوب فراهم کردن بستری برای مشارکت عمومیه؟ در این 5 قسمت درباره مسائل بسیاری صحبت شد. این بحث‌ها به نظر من به ما دید میدن تا پیرامون مسائل اینچنینی فکر کنیم و ببینیم که هر مسئله چه ابعاد قابل دید و نادیدنی داره که شاید در ابتدا به اونها توجه نکرده بودیم. انتظار دریافت یک پاسخ مستقیم و سرراست یا یک راه حل جمع و جور انتظار بیجاییه. اون اوایل که تازه با فلسفه آشنا شده بودم چنین انتظاری داشتم. دنبال یک نظام فلسفی بودم که پاسخگوی سوالات و نیازهای من باشه. اما رفته رفته متوجه شدم که چنین نظامی وجود نداره. اگر هم هست در نهایت به تعصب و جذبگرایی منتهی میشه. ما تنها بهره‌ای که میتونیم از مطالعه آثار و تفکرات دیگران ببریم اینه که بدونیم چه میکنیم و اگه با این تفکرات جلو بریم به چه راهی خواهیم افتاد. همونطور که دیدیم این آگاهی هم شمشیر دولبه است. میتونه از ما انسانهایی بسازه که از گذشتگان تقلید میکنن و بگیم همینه که هست و نمیشه غیر از این باشه. مثل همه کسایی که انقلاب فرانسه رو الگو قرار دادن. یا نه بگیم چون میدونیم نتیجه خشونت چه شد ما دست به خشونت نمیزنیم. یا وقتی میفهمیم که با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران احتمال زندگی در جامعه‌ای که در اون آزادی حکمفرماست چقدر کم میشه دیگه دست به چنین کاری نمیزنیم و راه متفاوتی رو در پیش میگیریم و به قول آرنت دست به آغازی نو میزنیم. انتخاب با ماست. همیشه همینطور بوده. ولی در مواقعی فکر میکنیم نیروهای دیگه‌ای در کار هستن. همونطور که انقلابیون فرانسوی فکر کردن که مقهور نیروی ماورای قدرت بشر شدن. پس خود رو به جریان وقایع تسلیم کردن و از آغازی نو و نهادینه کردن آزادی دست کشیدند. در اینجا هم به پایان کتاب انقلاب میرسیم و هم به پایان پادکست اپیتوم بوکس. 5 سال از زمانی که این پادکست رو شروع کردم میگذره و در این 5 سال دوستان بسیاری همراه این پادکست بودن. به بنده لطف داشتن، با پیام‌های محبت آمیز و حمایت مالی از این کار حمایت کردند و در این ماه‌ها که عملاً پادکست خروجی نداشت، پیگیر احوال خودم و پادکست بودن. اما متاسفانه دیگه توانی برای ادامه دادن ندارم و به گمانم باید کار کردن بر روی پادکست رو متوقف کنم. ممنونم که در همه این سالها همراه ما بودید و به ما انگیزه دادید تا با وجود همه سختی‌هایی که این کار داشت به کارمون ادامه بدیم. امیدوارم این پادکست کمی به هدفش که معرفی کتاب‌های خوب، رواج تکثر و عدم جزمندیشی نزدیک شده باشه. به رسم ادب باید از تمام کسانی که در تمام این سالها با من بودن و به ساخت این پادکست کمک کردن تشکر کنم. اول از همه از همسر عزیزم توبا تشکر میکنم که هر جا کم میآوردم به من انگیزه میداد و محیط رو طوری برام فراهم میکرد که با تمرکز و آرامش به ضبط اپیزودها بپردازم. بعد از حامد که اولین کسی بود که به پادکست اضافه شد و لوگو و کاورهای هنرمندانه رو ساخت و به قدری خوب این کار میکرد که خیلی وقتا به وجد میومدم از دقت و فهمی که از مطالب داشت تشکر میکنم. بعد از حسین ممنونم که مدتی به جمع ما اضافه شد و متن چند اپیزود کار او بود. از مهدی دوست عزیز و قدیمی ممنونم که زحمت ویرایش متن پادکست ها و اصلاح اشتباهات با او بود و تمامی اپیزودها رو قبل از انتشار گوش میکرد و ایرادات تلفظی که کم هم نبودن گوش زد میکرد. از سلمان دوست عزیز و قدیمی دیگم تشکر میکنم که هزینه های هست پادکست رو متقبل میشد. از سالار عزیز ممنونم که زحمت ساخت محتوا و ویدیو برای پادکست رو میکشید و با وجود مشغله های فراوانی که داشت کار پادکست رو همیشه در اولویت میگذاشت. و از امیر محمد گمینی ممنونم که متن اپیزود مرگ خدا و معنای زندگی از او بود. من در این سالها دوستان خوبی پیدا کردم که یکیش همین جناب گمینی بود که به من کمک زیادی در تحقیق پیرامون ملکم خان کرد که امیدوارم این تحقیق روزی به سرانجام برسه و جناب محمود حبیبی عزیز که منو با لذت ترجمه آشنا کرد و امیدوارم کتابی که درباره کامو ترجمه کردم و الان مراحل ویراستاری رو میگذرونه به زودی منتشر بشه و در اختیار شما قرار بگیره. این پادکست قطعا اشتباهاتی داشته. ایرادهای فراوانی که بعضیش قابل دفاع نیستن. اما کاری بود که از روی لذت انجامش میدادم نه از روی وظیفه یا هر ادعای روشنفکرانه یا با نگاهی از بالا. امروز هم که قصد کردم این کار رو رها کنم به این دلیل بود که دیگه این کار به من لذت نمیده. کاری که انجامش لذت بخش نباشه یا باید انگیزه مادی پشتش داشته باشه که هیچ وقت چنین چیزی رو برای پادکست نخواستم، یا باید انگیزه های دیگه ای داشته باشه مثل تعهد یا وظیفه، که من به هیچ کدوم اینها اعتقاد ندارم، چون ثمره کاری که از روی وظیفه و تعهد انجام میشه مثل هنر متعهد چپ ها برای همه ما روشنه. مفاهیمی که بین کسی که انجامش میده و کسی که مخاطب اون کاره فاصله میندازه و به نگاهی از بالا به پایین منجر میشه. به این معنا که هنرمند خودش رو در قالب کسی میبینه که بیشتر از دیگران میفهمه و وظیفه داره به دیگران اونچه که میدونه یاد بده تا آگاهشون کنه. من با این دید مخالفم. به اعتقاد من اگه از کاری لذت نمیبریم یا نفعی مادی از اون کار برامون متصور نیست، نباید انجامش بدیم. این کار هم مثل همه کارهای دیگه همونطور که شروع شد باید پایانی می‌داشت، ولی این پایانی برای جستجوهای من نیست و امیدوارم در قالبی دیگه به راه خودش ادامه بده و امیدوارم در این راه جدید باز هم با چهره‌های آشنا و چهره‌های تازه روبرو بشم و به قول آرنت از نو آغاز کنم و از نو آغاز کنیم، چرا که هر انسان آغازی تازه است.
به صلیب صدا مصلوبم ای دوست، تو گمان مبری مغلوبم ای دوست، شرف نفس من اگه شد نفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن. وقتی گفتم یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدن، معنی آغازم این بود ته بنبست داد کشیدن. وقتی حتی توی خلوت فکر آزادی قفس بود، گفتنی ها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود. به گناه صدا با جرم گفتن، اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن. شبای سکوت فریاد من بود، ته جنگل خواب بیداری رود، از غروب هراس تا صبح ما بود، تیغ خشم خلیل بر قلب من رود. در عذاب تشنگی گم حسرت من بوی بوی گندم بر دلم داد شقایق از عذاب تلخ مردم از کسی که مثل بختک تو شبم انداخت سایه یه سؤال ساده کردم نفرت من شد گلایه